آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، سید قاسم قیامپور هستم و با سلام مجدد شما را در نشر سیم و نیوی مجله بامدادی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. امروز یک شنبه 13 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بامداد است و در شهر دوشنبه 8 سحر. و طوری معمول هم در این نشری مجله بامدادی هم مرور میکنیم به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت و ابتدا سرخطی چند خبری مهم. حکومت ژاپن اعلام داشت که بر اثر ترکش به ریاکتور هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما یک آسیبی نرسیده است. حامد کرزی از ناتو دعوت نمود که عملیات نظامی را در افغانستان قطع کند و مقامات امنیتی آذربایجان 50 تن از شرکت کنندگان همایش اعتراضی در شهر باکو را بازداشت کردند. تفسیر خبرها. مقامات ژاپن خبر دادند که بر اثر ترکش بر ریاکتور هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما یک آسیب نرسیده است. در نتیجه زمین‌لرزه شدید در این نیروگاه هسته‌ای ترکش رخ داد و 4 تن از کارمندان آن جراحت برداشتند. یوکیو ایدانا نماینده حکومت ژاپن گفت که از ترکش بنای نیروگاه هم تخریب شده است و مبالاپوش ریاکتور بدون آسیب باقی مانده است. بر پایه خبرها 45,000 ساکنان مناطق تا 20 کیلومتر دورتر از نیروگاه های فوکوشیما یک و فوکوشیما دو به موضع های بی خطر کوچونیده شدند. بر پایه اطلاع رسمی تعداد قربانیان زمین لرزه و سونامی در ژاپن از 1,000 نفر بیشتر است. در شمال و شرق کشور بر اثر این آفت طبیعی بناهای زیادی خراب شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای از صحنه سیاسی کنار رفتنی رهبر لیبیا معمر قذافی پای فشاری میکنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیرا بار دیگر تاکید کرد که تا حال احتمال اقدام گوناگون جامعه جهانی از جمله دخالت نظامی به قضیه لیبیا پابرجاست.
So the bottom line is that I have not taken any options off the table.
اینک در مرحله فعلی یگان اقدام احتمالی از روزنامه بیرون نشده است. من فکر میکنم مهم آن است که ما ائتلاف بین المللی تا امروز فوری عمل کردیم و موضوع تحمیل تحریم ها بالای لیبیا را حل نمودیم و کاملا روشن است که کنار رفتن جناب قذافی به منفعت ایالات متحده و مهمتر از آن به منفعت مردم لیبیا است.
سران
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در شهر بروسل اظهار نمودند که مخالفین لیبیا را همچون جانب مذاکرات اعتراف کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو دعوت نمود که به عملیات نظامی در کشور خاتمه ببخشند. وزارت سروری افغانستان در ملاقات با پیوندان کودکان صدا داد که ابتدای همین ماه اشتباهاً از سوی نظامیان خارجی در ولایت کنر کشته شدند. از این پیش حامد کرزی چندین بار از نیروهای بین المللی خواسته بود که در عملیات ها از هلاکت مردمی آسایشتن جلوگیری کنند. بر پایه گزارش این هفته نشر کرده سازمان ملل متحد سال گذشته تلفات میان مردمی آسایشته افغانستان نظر به سال 2009 15% افزایش یافته بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات انتظامی و امنیتی آذربایجان روز شنبه 50 تن از مخالفین حکومت شرکت کنندگان همایش اعتراضی بدون اجازه در شهر باکو را بازداشت کردند. با اطلاع ریاست پلیس شهر باکو 20 نفری بازداشت شده ها در سرپیچی از اطاعت کارمندان حفظ ترتیبات ابدار می شوند و پرونده های آنها به دادگاه فرستاده خواهد شد. افراد باقی مانده بعد از هشدار رسمی آزاد کرده شدند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی صدها نفر با طلب اصلاحات دموکراتی در میدان فواره‌های مرکزی پایتخت جمع آمدند. این نمایش تشکیل نموده حزب مساوات پراکنده کرده شد. روز جمعه پلیس باکو جوانانی را پراکنده نمود که می‌خواستند در پایتخت همایش را زیر عنوان روز بزرگ مردمی دایر کنند. و دیگر اندیش معروف اسکار الیاس بیست محبس را ترک نمود. رهایی او از زندان در چارچوب یک سازش میان کلیسای کاتولیکی و حکومت کوبا در رابطه با آزاد کردن تقریبا 50 محبوس سیاسی به وقوع پیوست. کلیسا به این موضوع بعد از آن دخالت نمود که ماه فوریه سال گذشته یک دیگر اندیش گرسنگی اعلام نموده از عالم درگذشت. بیشتر دیگر اندیشان تا امروز رها شده کوبگی برای هجرت به اسپانیا راضی شدند و اسکار الیاس بیست اعلام داشت که در کوبا باقی میماند و از این رو روند آزادی او طول کشید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس حتما سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانه های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. انفجار برابر به ترکش هسته‌ای، یک پیامدی زمین لرزه مدهش هزاران ساکنان پایتخت ژاپن را برای ترک توکیو تحریک داد. در دوره‌های اسلام و دموکراسی مردم کشورهای عربی کدام جاده را انتخاب می‌کنند؟ و رکورد نوی تاجیکستان، بر پایه آمارم در تاجیکستان معاش میانه پایین‌ترین در جامعه مشترک المنافع است. سرخطی چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. رسانه های ژاپن خبر دادند که بر اثر زمین لرزه مدهش روز جمعه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک انفجار به وقوع پیوست. در نوارهای تلویزیون ژاپن دود سفید در بالای نیروگاه و یک بخشی تخریب شده بنای آن بر اعلام دیده می شود. مسئولین اقرار کردند که بر اثر ترکش 4 تن از کارمندان نیروگاه آسیب دیدند و اما به حیات آنها خطر تهدید نمی کند. عین حال سبب های رخ دادن انفجار معلوم نیست و ما گفته می شود بر اثر زمین لرزه انتقال نیروی برق با گنراتورهای احتیاطی که نظام سرسازی نیروگاه را تامین میکنند قطع شده است و بدنبال آن حرارت در ریاکتورها بالا رفته است. بر پایه قوانین ژاپن در صورتی از کار ماندن نظام سرسازی نیروگاه یا بالا رفتن حرارت آب در ریاکتور، مقامات باید وضع اضطراری اعلام کنند و مردم اطراف را به جای امن‌تر کوچانند. سروزیر ژاپن نووتو کان توسط چرخ بالا به منطقه فوکوشیما رفت و بعد آشنایی با وضع درباره اعلان حالت اضطراری تصمیم گرفت. گفته می‌شود که 45,000 ساکنان مناطق تا 20 کیلومتر دورتر از نیروگاه‌های فوکوشیما 1 و فوکوشیما 2 به منزل‌های امن‌تر کوچانیده شدند. در یک صحبت با خانم نازافرین، خبرنگار شبکه تلویزیونی NHK توکیو، نخست از او درباره پیامدهای احتمالی ترکش در نیروگاه فوکوشیما یک سوال کردیم. او میگوید
این نیروگاه اتمی ژاپن منفجر شده و در منطقه چیبا هست. یه چیزی مثل در واقع شاید انفجار اتمی میتونیم بگیم که رخ داده، برای اینکه وقتی این انفجار صورت بگیره به حتی توکیو در حالت هشداره که اگر بارون اومد زیر بارون نرن، چون بارون رادیواکتیو خواهد بود. بنابراین خطراتی که هستش تا اینجا پیش بینی کردن، ولی شاید بتونه ابعاد وسیع‌تری هم داشته باشه. تا جایی که اعلام میشه و من در توکیو هستم، به ما گفتن که زیر بارون نریم، بیرون نیایم و میتونه این خطرات رو داشته باشه.
و ما خانم نازافرین، بگید که همین حال وضع در توکیو چگونه است؟
از نظر فضای توکیو من خدمتتون اگه بگم، کم و بیش شرایط وضعیت قبل داره برمیگرده، ولی هنوز هم به خاطر مسائلی که پیش اومده و زلزله‌ای که بوده، خیلی از فروشگاه‌ها باز نیستن، خیلی از کارمندا و کارکنانشون رو فرستادن به خاطر زلزله برن محل سکونتشون یا مرخصی هستن. بنابراین اون حالا هوایی که همیشه توکیو داره نداره. به ظاهر در واقع قطارها حرکتشون اثر گرفتن در داخل توکیو، بزرگراه‌ها باز هستن، ولی خب بزرگراهی که به سمت شمال و شمال شرق میره اونا هنوز تا حدودی مسدودن، چون زلزله در اون منطقه رخ داده. هنوز هم هشدار سونامی برای خیلی مناطق هست، ولیکن باز یه مقدار این هشدار سونامی کمتر شده، مناطق محدودتری شده، ولی فضای توکیو مردم سعی دارن میکنن که اون شرایط روحیشون رو حفظ بکنن، ولی در شهرشون میتونیم ببینیم نگرانی رو.
و ضمناً خانم نازافرین، شما و اهل بیتتان زمان زمین لرزه کجا بودید و بگوید که چی دیدید و چی شنیدید؟
بله، اتفاقا من در اون روز به خاطر جشنی که پسرم داشت برای فوق التحصیلی مهد کودکش مرخصی بودم و با پسرم بودم و در خیابون بودیم. تا می‌خواستیم وارد بشیم آسانسور زلزله شروع شد. خودم خوشحالی بودم چون اگه داخل آسانسور بودیم که حتما ممکن بود ساعتی حتی اونجا میموندیم، چون اینجا اینجوری هست که سیستم امنیتی بسیار قوی داره، یعنی بلافاصله که زمین لرزه یا همچین حادثه‌ای به وجود میاد قطع میشه، حتی آسانسورا قطع میشن یا اینکه اداره ها کامپیوتر همه چی قطع میشه. مثلا منزل ما یا خیلی جای دیگه تو یعنی تو توکیو گارد قطع شده بود به خاطر اینکه آتش‌سوزی به وجود نیاد، اتفاقی نیفته. این خودش یعنی خطای انسانی میشه گفت تقریبا در این زمینه صفر. ولی خب بیرون که بودیم کاملا ساختمونا تکون میخورد، منظره خیلی روباور و ترسناکی بودش حتی برای ژاپنیا. من با یه خانمی که 60 سالشون بود در توکیو صحبت که میکردم میگفتن من تا این سن که همچین زلزله ای رو ندیدم و خود ژاپنی ها و خود اهالی توکیو هم براشون این خیلی شوکه کننده بود و نمیدونستن حتی باید چه کار بکنن الان. ولی خدمتتون بگم که چون خیلی ژاپنی ها اطمینان دارن به سیستم ساختمون سازی، بیشتر ترجیح میدن که داخل ساختمون ها بمونن، چون بهشون گفتن داخل ساختمون ها بمونین که زلزله اگه پیش اومده حداقل اینه که نمای ساختمون یا چیزایی که بیرون هستش روتون خراب نشه. توی ساختمون خوشبختانه ساختمون خراب نشد توی توکیو، چون کاملا سیستم ضد زلزله درست شده و بعد پیش بینی کرده همچین زلزله هایی رو بالای 8 ریشتر رو. ولی خب همه وحشت زده بودن، به خصوص اینکه چند دقیقه بعدش یک زلزله دوباره اومدش به همون شدت و همچنین شروع کردن اعلام کردن که هشدار دادن که ممکنه سونامی بیاد. بعدها مردم سعی میکردن بیرون باشن با کلاهای ایمنی. شب گذشته کم تا صبح پس لرزه های خیلی زیادی بود که کاملا قابل حس بودش.
تشکر خانم نازافرین، خبرنگار شبکه تلویزیونی NHK توکیو بود که با ما درباره زمین لرزه مدهش در ژاپن صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بحث‌ها بر سر چگونه برخورد کردن با موج شورش‌ها در خاورمیانه و آفریقای شمالی، شکافی را در بین روحانیان سنی مذهب به وجود آورده است. از یک سو روحانیان پشتیبانی دولت با مثل سلفی‌های محافظه‌کار از شورای علمای عربستان سعودی قرار دارند که شورش‌های ضد دولتی را همچون جنبش ضد اسلامی محکوم کردند. در طرف دیگر سنگر روحانیان اصلاحات طلب به موقع گرفتند که افکار مختلف دارند، برخی تون روند و برخی دیگر عقایدی سکولیاری ابراز می دارند. و ما گفته می شود سهم این روحانیان در شکل گیری افکار عموم و انتخاب جاده مشخص در زمان گذریش خیلی موثر است. توجه کنید با گزارش همکار ما خورشید همدم در این موضوع.
شورای علمای عربستان سعودی ضمن پخش یک اظهارات در تاریخ 6 مرد شیوه کاری تظاهرگران از جمله معرکه جمعوری امضاها را آتش برانگیز و خلاف دستورهای خداوند متعال ارزیابی کرد. از سوی دیگر روحانی اسلامی مصر جمال البنا، برادر خرد بنیادگذار جنبش اخوان المسلمین حسن البنا، گفت که هیچ اختلاف بین ارزش‌های دموکراسی و اسلام وجود ندارد.
نمایش‌های اعتراضی یک راه رشد تقوا و جلوگیری از گناه است. برگزاری نمایش‌های اعتراضی به معنی است که مردم می‌خواهند امنیت حقوق نقض شده خود را حفظ یا بر سر طلبات قانونی اصرار کنند.
بعضی اصلاحات طلب ها به دنبال حزب حاکمی ترکیه حزب عدالت و روش میگردند و همزیستی اسلام و ارزش های دموکرات در آن را نمونه میارند. رشید غنوشی یکی از لیدران بدرقه شده تونس ماه روان ضمن بازدید از ترکیه مقامات حزب را برای تامین سازش اسلام با مدرنیتی ستایش کرد. جنبش اخوان المسلمین نیز تلاش دارد که در مصر حزب آزادی و عدالت یک سازمان شبیه حزب عدالت و رشد ترکیه را تاسیس دهد. اما شادی حمید رهبری پژوهش‌ها در اینستیتوت بروکینز دوحه میگوید اختلاف نظر میان روحانیان جنبه الهیات ندارد و بیشتر نمایشگری منظره باورهای سیاسی است. با گفته او اکثر دانشمندان ساحه الهیات و مثل یوسف القرداوی از قطر اسلامی هستند و با جنبش های شناخته چون اخوان المسلمین همراهی دارند. معویزه خان مستقل تلویزیونی امر خالد با میلیون ها تماشابینش نیز چهره پرنفوذ شناخته شده است. حمید میگوید شهرت بی اندازه این شخصیت ها مورد توجه جنبش های خودجوش است که در پی رهبر میگردند. با دنبال استعفای حسن مبارک از مقام رئیس جمهور، قرداوی نماز جمعه را در میدان تحریر مصر پیش برد که در آن صدها هزار نفر اشتراک کردند. او در 50 سال اخیر بار اول به مردم خطاب و از آنها دعوت کرد که انقلاب خود و آزادی تازه دسترس شده را حفظ کنند. قرداوی همچنین برخورد خود را با ناآرامی ها در لیبی بیان کرد و گفت که قتل معمر قذافی توجیه شونده است. پژوهشگر شادی حمید میگوید که روحانیان شناخته مثل قرداوی بر این نظرند که نسل نو مشتاق جدا بودن مسجد از دولت است.
حتی اخوان المسلمین از این عقیده پشتیبانی میکند، اما باید روشن باشد که جدا شدن مسجد از دولت معنای جدا بودن دین از دولت را ندارد. نظرسنجی ها نشان میدهند که اکثر مسلمان ها در دنیای عرب از نقش عمده مذهب در سیاست جامعه پشتیبانی میکنند.
مقتدر خان کارشناس امور جنبش های اسلامی در دانشگاه دلاور با اشاره به تجربه دموکرات های مسیحی در اروپا، ظهور جنبش های دموکراتی مسلمانی در منطقه را از احتمال دور نمی‌داند. بنا به پیشگویی او، این جنبش ها شیوه کلاسیکی دموکراتیا را به خود کسب میکنند و با اسلام و شریعت در مقایمت قرار نخواهند داشت. در صورت روی کار آمدن این سناریو، بازندگان اصلی نخبگان تاسیس های مذهبی خواهند بود. مقتدر خان میگوید این سناریو نقش ریاض را در دنیای عرب کم رنگ و این دولت را همچون رهبری مذهبی کم خریدار میکند.
در حالی که دموکراسی، آزادی و برابری در جهان عربی معیارهای معمولی می شوند، عربستان سعودی به رهگمزده منطقه تبدیل می یابد. من در 3 ماه حادثه های مصر چندین دفعه نوشته بودم که اگر مصر دموکراتی شود، دموکراسی در جهان عرب معیار و هر کشوری غیر دموکراتی منفور نمایان خواهد شد. این مایه نگرانی سعودی است و روحانی هایش نیز از این می ترسند.
از سوی دیگر نفوذ تندروان اسلامی را نباید نادیده گرفت. شادی حمید میگوید انقلاب ها در جهان عرب سازمان القاعده را به اهمیت نمایان کرد. مردم دیدند که دیگرگونی را می توان با راه آسایشته نیز به دست آورد، نه با راه های خشونتباری که اسامه بن لادن و الزواهری ترغیب می کنند. از سوی دیگر گفتو در صورتی به خرج و مرز گرویدن انقلاب ها در جهان عرب، راه برای پیدا شدن گروه های فوق العاده تندرو هموار می شود. اما خان از دانشگاه دلاور ایالات متحده آمریکا میگوید که هنوز هم در عالم عرب امکان بنیاد جامعه دموکراتی زیاد است. خاور میانه دموکراتی تهدید است با اکستریمیسم و گروه های امثال القاعده. وقتی مردم سرنوشت خود را به دست خود می سازند، برای تندروی در منطقه جای نمی ماند. دموکراسی پازهر است برای زهر اکستریمیسم و تروریسم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دولت ایران اعلام داشت که در چارچوب همکاری های خود با تاجیکستان آماده است در شهر دوشنبه دو دانشگاه تأسیس بدهد. این مؤسسه های تعلیمی یکی دانشگاه تکنیکی و تکنولوژی و دومی در امور سیاحی خواهد بود. همچنین تهران برای بنیاد دو بیمارستان که با نوترین فناوری های معاصر مجهز خواهد بود و همچنین بنیاد یک کارخانه سیمنت براری با اقتدار 2 میلیون تن در یک سال در تاجیکستان مبلغ اختصاص داده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان میگوید در این دانشگاه ها متخصصین آماده می شوند که هم برای امروز و هم برای آینده تاجیکستان به آنها نیاز خواهد داشت. آقای شهردوست گفت در حالی که دولت تاجیکستان ساختمان نیروگاه های خرد و بزرگ را یکی از اولویت های سیاست اقتصادی خود قرار داده است، آماده کردن متخصصین از جمله مهندسین عرصه هیدرو انرژی از حساب جوانان تاجیک یک ابتکاری بسیار مفید خواهد بود.
دانشگاه اول در اثبات با مسائل فنی هست، عموماً
شعبه از دانشگاه آزاد کشورمان هست و در الان 5 رشته رو تصمیم گرفته شده که عبارتند از رشته های مهندسی آب، مهندسی برق، صنعت، مهندسی آیتی و مهندسی راه.
با گفته سفیر ایران در تاجیکستان، بعد از تجلیل نوروز امسال، ترمیم و نوسازی بناهایی که برای این دو دانشگاه جدا می شود آغاز خواهد شد. سفیر ایران در تاجیکستان همچنین افزود برخی از موانع و مشکلاتی را که در راه همکاری های بیشتری تاجیکستان با ایران پیش آمده بود توانسته است با رئیس جمهوری تاجیکستان در میان گذاشته و رضایت او را برای حل این مسائل به دست آورد. و از جمله این مسائل ساختمان مکتبی بین المللی ایرانی در شهر دوشنبه و چندی از برنامه های تجارتی بازرگانان کشورش را به عنوان نمونه یادآور شد که به تایید او از سوی مسئولین سطوح میانه مقامات مواجه با مشکل شده اند.
برخی از دستگاه های اجرایی تا زمانی که ما درخواست داشتیم هنوز موافقت خودشون رو با این کار اعلام نکرده بودن، با اینکه سند اولیه این کار بین وزارت معارف جمهوری اسلامی و دانشگاه‌ها قراردادهای عقد شده بود، ولی وزارت معارف هنوز اون سند نهایی یا اجازه کار و تأسیس دانشگاه رو تامین نکرده بود.
بر پایه موافقت دو جانبه ایران همچنین نقشه ساختمان یک کارخانه تولید سیمنت را به مبلغ 500 میلیارد دلار در تاجیکستان روی دست گرفته است. ضمناً دولت ایران در وقت‌های اخیر به یکی از کشورهای شریک مهم اقتصادی دولت تاجیکستان تبدیل می‌شود. در حال حاضر ایران بعد چین دومین سرمایه‌گذار اساسی به طرح‌های اقتصادی تاجیکستان به حساب می‌رود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سازش میانی تهران و دوشنبه درباره تأسیس دو دانشگاه ایرانی در تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله هم توسط اسمس. بر پایه گزارش کمیته آمار جامعه کشورهای مشترک المنافع، پایین ترین معاش میانه در قلمرو این جامعه در تاجیکستان است که 106 دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد. برای قیاس در قرقیزستان معاش میانه 210 دلار، در آذربایجان 278، در ارمنستان 375 و در روسیه 945 دلار است. اما با تاکید کارشناسان 106 دلار این حد میانه معاش کارمندان مقامات دولتی تاجیکستان، یعنی تقریبا 7% اهالی کشور می باشد. گفته می شد که بیش از 70% ساکنان تاجیکستان در دیهات به سر می برند و ماهانه میانه با جمع درآمدهای ایلوگی خانوادهشان کمی بیشتر از 300 سومانی و یا حدود 70 دلار را تشکیل می دهد. تفصیل موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
کمیته آمار کشورهای مستقل مشترک المنافع حجم معاش میانه مردم تاجیکستان را 106 دلار آمریکایی در مقایسه با دیگر کشورهای همسود کمترین تلقی کرده است که باعث شبهه بعضی از کارشناسان شده است. چند پیش اداره شهرداری شهر دوشنبه اطلاع داده بود که معاش حد میانه در پایتخت تاجیکستان از 700 سومانی بیشتر است، ولی به گفته برخی از کارشناسان از 500 تا حدود 700 سومانی را نمیتوان در تاجیکستان حد میانه معاش مردم خواند، به این دلیل که بیش از 70% مردم در دیهات به سر میبرد و ماهانه از همه پایین در بخش کشاورزی است که حدود 100 120 سومانی را تشکیل میدهد. به گفته جمشید قدوسوف، کارشناس مسائل اجتماعی، اطلاع کمیته آمار کشورهای مستقل مشترک المنافع و خود آژانس آمار تاجیکستان بیانگر واقعی حد میانه معاش در تاجیکستان نیست. وی افزود:
ما جدی مهنت میانه جمهوری همه ساحه رو دربار میگیرد، از اون جمله ساحه کشاورزی رو. دشواری مثال در دیگه چیز است، ما یک ساحه نو که سازمان دادیم دستای خودی پشتوخ یعنی خوجگی و دهقانی فرمری، لیکن بر عوض اون نه یکون سیستم جمع کنی معلومات، نه یکون حساب کتابی، نه تنها مزد مهنت، حتی درآمد و اندازه نیز در اونجا.
با گفته جمشید قدوسوف، ماهانه داده دولت درآمد از زمین نزد حولی اگر یک بخشی درآمد ماهانه یک شخص یا خانواده را در دهات تشکیل کند، بخش دیگر این درآمد واردات مبلغ های مهاجران کاری است. جناب قدوسوف افزود
تحقیقات شما نشان می‌دهند که درآمد مهاجرت مهنتی بر روی خانواده تنها 3-1 درآمد این خانواده را تشکیل می‌کند. مبلغ های مهاجران مهنتی رو از تیم درآمد خانواده صرف نظر کرده ممکن است، اون خیلی کمک می‌رساند. مشکل اساسی در آن است که در ما شغل غیر رسمی خیلی زیاد است و در اونجا یگان حساب کتابی عمیق نیست.
اما با گفته پروفسور حاج محمد عمروف، اقتصاددان تاجیک، بخش اساسی خراجات زندگی مردم تاجیکستان از حساب درآمد مهاجران کاری است، زیرا سال 2010 $2.216 میلیارد تنها از طریق بانک ها از مهاجران کاری به تاجیکستان وارد شده است. به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان در تاجیکستان نوهای شغل غیر رسمی خیلی زیاد است که حساب و کتاب ندارد و امکان دارد حد میانه معاش از $106 هم بیشتر باشد. برای مثال محبت جان عبدالقادیروف ساکن ناحیه رشت آموزگار است و خانواده وی 17 نفر هستند. وی میگوید که در کوهستان تاجیکستان خانواده های هستند که از حساب باقی خود به خصوص از فروش تنها محصولات ناک سالانه تا 6-7000 سومانی و از این هم زیاد درآمد به دست میارند، اگرچند در ماه حدود از 80 تا 100 سومانی ماهانه دولتی میگیرند. محبت جان عبدالقادیروف افزود
معاش ما 390 سوم در ماه است. شماره من اویله ما 17 نفر است. اینجا حولگی باشد من در یک سال از 600 تا 700 سوم حتی 1000 سوم قریب سال میشه درآمد داریم. هر بچه هم در فدراسیون روسیه کار میکنن. هر در یک سال همین ایاکرین تا $2000 کار میکنن در یک سال.
این در حالی است که بنا به آمار رسمی تعداد همچنین خانواده ها در تاجیکستان حدود 48% را تشکیل میدهد و بر اساس گزارش پژوهشگاه کار و حفظ اجتماعی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، نفری که از 500 تا 700 سومانی معاش میگیرد به صنف میانه جمهوری تعلق دارد و کارشناسان این نهاد تعداد این طبقه اهالی در تاجیکستان را به طور رمزی 15% تخمین میزنند، ولی برخی از کارشناسان مستقل تعداد طبقه میانه اهالی را حدود 7% گفتند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان با کمترین میزان معاش میانه در جامعه کشورهای مشترک المنافع. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش این نشر بخشی خبری مجله بامدادی روز یکشنبه 13 مارس سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. بعد از چند لحظه آخرین بخشی مجله بامدادی تقدیم می‌شود و ما اینجا من سید قاسم قیامپور با تمنای روز روزگاری خوش با یک و یک شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
رادیوی